ده در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر. شنونده گرامی رادیو فردا، 16 اسفند ماه 1401 با شما هستیم تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین اخبار در ایران و سایر نقاط جهان، خصوصا مسئله مسمومیت دانش آموزان که حالا به زاهدان هم رسیده. به این موضوع و موضوعات دیگر خواهیم پرداخت، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقانی.
با سلام. در ادامه حملات با گاز در مدارس، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه علیه سه رسانه هم‌میهن رویداد 24 و شرق در ایران اعلام جرم کرد. قوه قضاییه همچنین علیه صادق زیبا کلام، آذر منصوری و رضا کیانیان در این پرونده اعلام جرم کرده است. روز گذشته هم رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار اشد مجازات علیه گویندگان برخی اظهارات درباره این حملات گازی شد. این اعلام جرم در حالی صورت می‌گیرد که هنوز از سوی مراجع قضایی و امنیتی در ایران هیچ گونه گزارش روشنی درباره منشأ و عاملان این حملات به مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی دختران صورت نگرفته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه بار دیگر بر تلاش ایران برای ادامه مذاکرات برجامی خبر داد. حسین امیر عبداللهیان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده است، گفت تهران در مسیر دیپلماسی و مذاکره ثابت قدم است. این صحبت‌ها در حالی بیان می‌شود که هفته گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دریافت پیامی از سوی واشنگتن برای ادامه مذاکرات را رد کرد و گفت احیای برجام ماه‌هاست که در دستور کار قرار نگرفته و کشورش هیچ پیامی در این راستا به تهران نفرستاده است. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های باقی مانده در برجام با هدف بازگشت آمریکا به این توافق در تابستان امسال در وین بی‌حاصل پایان یافت. پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، مقام‌های ایالات متحده آمریکا بارها عنوان کردند که مذاکرات دیگر در اولویت دولت جو بایدن قرار ندارد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به دولت اجازه داد به دهک‌های پایین درآمدی در ایران کالابرگ الکترونیکی بدهد. این اقدام برای جبران آنچه کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین خوانده شده صورت می‌گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 خورشیدی با الحاق یک بند به تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تبصره به دولت تکلیف نشده، بلکه اجازه داده است که درباره این موضوع اقدام کند و دولت خود باید آیین‌نامه آن را بنویسد. در پی حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، قیمت برخی اقلام خوراکی به شدت افزایش یافته است. آخرین گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران میگوید تورم برخی اقلام خوراکی اصلی مانند رشته آش، پیاز، سس مایونز، برنج و روغن در آذر ماه امسال نسبت به آذر سال گذشته بین 100 تا 291 درصد بوده است. در ادامه این خبر، دولت ابراهیم رئیسی برای به تعویق انداختن بحران تامین کالاهای اساسی در جلسه ویژه دستور داد تا این کالاها بدون قید و شرط از گمرک‌ها ترخیص شوند. به گزارش تسنیم، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جلسه ستاد اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی در بنادر ایران گفت هیچ بهانه‌ای برای نگهداشت و انباشت کالاهای اساسی پذیرفته نیست. به گفته مهرداد بزرگ‌پاش، دولت مقرر کرده که هرچه کالا در بنادر باقی مانده در اسرع وقت ترخیص شود. آذر امسال خبرگزاری رویترز از توقف ده ها کشتی باری حامل شکر و غلات در خارج از بنادر ایران به دلیل مشکلات نقل و انتقال بانکی خبر داد. این خبرگزاری با استناد به گزارش داده های ردیابی کشتی ها نوشت مشکلات مربوط به پرداخت باعث شده دست کم 40 کشتی باری بزرگ در آبهای اطراف بنادر ایران منتظر تخلیه بار خود باشند. خبرها را از رادیو فردا می شنوید و در پایان مروری بر دو خبر کوتاه، ائتلاف احزاب مخالف رجب طیب اردوغان کمال قلیچدار اوغلو را به عنوان نامزد واحد خود برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه معرفی کردند و همزمان با 20مین سالگرد حمله نظامی آمریکا به عراق وزیر دفاع آن کشور وارد بغداد شد. به گفته یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا، سفر لوید آستین به عراق برای نشان دادن تعهد آمریکا به حفظ حضور نظامی خود در این کشور طراحی شده است. از شما دعوت می‌کنم مجله بعد از ظهر رو با هانا کاویانی ادامه بدید.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار این ساعت رو از محمد زرقامی میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، مسمومیت زنجیره‌ای پس از ده‌ها شهر حالا به زاهدان رسیده. اعلام جرم علیه رسانه‌ها و اشخاص به جای عاملان. حقوقدانان ایرانی خواستار پیگیری سازمان‌های بین‌المللی شدند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند احتمالاً قطعنامه تنبیهی در انتظار ایران در آژانس نخواهد بود. و جایزه‌ای برای زنان و دختران معترض ایران در روز جهانی زن. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت می‌کنم تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم اشاره شد، سرخط خبرهای این روزها و ساعتها همچنان داستان حمله به مدارس و مسمومیتی است که ادامه داره. اظهار نظرهای مختلفی مطرح میشه در این زمینه و در کنار اون حالا صدای بلندتر اعتراضی که در مقابل اداره آموزش و پرورش در شهرهای مختلف شکل گرفته و همچنین بازداشت دانشجویانی که در از جمله دانشگاه علامه دست به اعتراض زدند و حالا خبر از بازداشت اونها منتشر شده. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع. کیانوش، از همین اعتراض شروع بکنیم و چه صحبتهایی در این حرکتهای اعتراضی مطرح میشه؟
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. فراخوان داده شد از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران که امروز به دلیل در واقع ادامه این حملات گازی به مدارس و خوابگاه‌های دختران جلوی تمام ادارات آموزش و پرورش جمع شدن، هم اولیا و هم در واقع معلمان جمع شدن. آنچه که ما میدونیم اینه که واقعا معلا هرچی که نگاه میکنن بر تعداد شهرها داره افزایش پیدا میکنه، کسانی که معلمان و اولیایی که جلوی این اداره ها جمع شدن، از تهران و مشهد و کرج و سنندج بگیر تا اصفهان، گیلان، شیراز، و در اغلب این شهرها معترضان در واقع یا شعار میدن یا پلاکارد هایی رو به دست گرفتن. آنچه که ما میبینیم یا میشنویم این هست، مثلا دانش آموزان خط قرمز ما هستن، وزیر بیلیاقت استعفا استعفا، مادر میخواهم نفس بکشم، امنیت مدارس حق مسلم ماست و مرگ بر حکومت بچه کش. در بعضی از این شهرها به هر حال برخوردهای شدید نیروهای حکومتی هم بوده که ویدیوهاش داره میاد بیرون. حتی در یکی دو تا از این شهرها من دیدم که به سوی معترضان گاز اشکاور و اسپری فلفل زدن و حتی گزارش هست از تهران از دانشگاه علامه که اونجا هم دانشجوان در واقع تجمع کرده بودن، برخورد شده باهاشون، حتی تعدادی از اونها رو بازداشت کردن که خب نمیدونیم چه تعداد و چه کسانی رو. دو فعال صنفی هم امروز بازداشت شدن، رحمان عابدینی در کرج و محمد علی زحمتکش در فارس. شیراز شاید بیشترین ویدیوها رو ما داریم که معترضان دارن شعار میدن و تعدادی از اونها هم بازداشت شدن. بشنویم با هم صدای رو از شیراز. در تهران هم وضعیت همینطور هست. ما یک صدایی داریم هانا از مادری که برای ما صدا فرستاده که اینها دو روز پیش دقیقا همین تجمع رو به همین دلیل جلوی وزارت آموزش و پرورش داشتن. بشنویم تجربه و مشاهدات او رو.
جلوی آموزش پرورش اولا مادرها همه وایستاده بودن، همه خیلی عصبانی، بعد جمعیت خیلی هم زیاد وایستاده بود، بعد اومده بودن همه نیروهاشون مثل مور و ملخ ریخته بودن، نمیدونم از یگان ویژه و پلیس و لباس شخصی و پلیس اومده میگه من طرف مردمم. گفتم جناب سرهنگ که شما طرف مردمین، چطوری میشه که 90 روز بچه ها رو دارن شیمیایی میکنن؟ قدرت اول منطقه با این همه دوربین هنوز نتونسته یه نفر رو بازداشت کنه. یه نفر رو حتی برای نمونه دستگیر نکردن که ما دلمون خوش باشه. خدا وکیلی شما که با مردمی بگو. خود حکومت دست نداره تو این مسموم کردن بچه ها که پلیس برگشت گفتش چی بگم. بعد دوباره یگان ویژه یا وایستاده بودم که همه بچه های 22 ساله نهایتا رفتم بهش میگم خب تو که بچه ندارید، خودت بچه ای، خواهر که داری، نگران خواهرت نیستی؟ تو مدرسه نمیره تو ایران؟ گفت چرا خانم، به خدا ما هم نگرانیم. گفتم نگران اینو هیچ کاری نمیکنین، بچه ها رو 3 ماه دارن مسموم میکنن. گفت خانم کجا 3 ماه، تازه 2 روزه. گفتم 2 روزه تو تهران شروع شده پسرم. دوباره دیدم یه لباس شخصی از این ماسک گذاشته بود رو صورتش. به خودم خواستم ازش بپرسم آقا این ماسکو از کجا خریدی؟ نصف چشاش تو کل صورت، نصف چش و ابرو فقط معلوم بود، کل صورت پوشیده. بهش میگم بر چی داری از مردم فیلم میگیری؟ گفت به تو چه ربطی داره؟ گفتم به من ربط نداره، معلومه که به من ربط داره، جون بچمه، چطور از ما فیلم میگیری؟ ما که بی حجابیم، فردا ما رو میریزید تو خونه میگیرید. عرضه نداشتین با این فیلم برداریاتون تروریستا رو بگیرین که بچه‌مونو دارن میکشن.
صدای یکی از مادران معترضی بود که در 48 ساعت اخیر در مقابل یکی از ادارات آموزش و پرورش تجمع کرده بود. صدای این مادر به دلیل حفظ هویتش و مسائل امنیتی تغییر داده شده بود. از جمله تجمعی که امروز برگزار شده در دانشگاه علامه بوده، بنابر تصویری که حساب کاربری دانشجویان متحد منتشر کرده در یکی از پلاکارد‌ها نوشته شده موج بنیادگرایی رو تنها صفوف متشکل و به هم پیوسته جامعه مدنی متوقف میکنه، در زمانی که حالا امروز وزارت کشور معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اعلام کرده که برخی افراد در 5 استان در رابطه با حمله گازی به دانش آموزان بازداشت شدند. البته گفته شده برخی از اونها غیر معاند بودند، توضیح بیشتری در این زمینه داده نشده، اما معاند اصطلاحیه که مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد مخالفان نظام به کار میبرند. کیانوش، مقام های جمهوری اسلامی چی میگن درباره آنچه که در این بیش از 3 ماه اتفاق افتاده؟
ببین، واقعیتش اینه که با گذشت بیش از 100 روز از آغاز این مسمومیت ها در مدارس در نقاط مختلف ایران، ما هیچ گزارش روشن و دقیقی از سوی نهادهای رسمی حکومت نداشتیم. اغلب اونها حالا بعد از مدت ها مثل دیروز که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بعد از 3 ماه و نیم سکوت واقعا اومد صحبت کرد، بیشتر او، آقای رئیسی، دادستان کل، همه و همه اینها بیشتر ربطش میدن به اینکه دشمنان دارن در واقع این کار رو میکنن. اما نتیجه ارزیابی گزارش هاشون رو من اگه بخوام بهت بگم اینه که اونها هم واقعیتش اینه که با واقعیت تطبیق نداره. همین الان ما در مورد زاهدان خبر از کانال بلوچ زاهدان، یه حداقل 300 دانش آموز توی 2 تا مدرسه مفهوم شدن، بستری شدن در بیمارستان. خب رسانه های ایران نوشتن 40 نفر بستری شدن. همه این مجموعه ها رو یه پازلیه ما کنار هم میچینیم، ولی خودشون الان حداقل معتقدن، در الان ما گزارشی رو داریم از محمد حسن آصفری، او داره میگه که ما حداقل میدونیم که نزدیک 5000 دانش آموز بستری شدن و همه هم وزارت بهداشت هم تاییدش کرده که یک ماده محرک در واقع به کار رفته و این حملات استنشاقیه و در واقع هیچ کس چیز بیشتری نمیدونه. الان تو صحبت از این کردی که 5 نفر رو هم گرفتن. ما در تمام این 2 هفته بارها خبرگزاری فارس، خبرگزاری تصنیم نوشتن 1 نفر 2 نفر رو گرفتن. بعد وزیر کشور اومد گفت نه، ما هیچ سرنخی پیدا نکردیم و اگر کسی میگه ما کسی رو گرفتیم ما تکذیب میکنیم. واقعیتش اینه که بعد از 3 ماه هنوز عاملان این اتفاق شناسایی نشدن و یه علامت
و در کنار اون اعلام جرمی که علیه رسانه ها و اشخاصی که درباره این موضوع اظهار نظر کردند، بازداشت یک روزنامه نگار در قم آقای پورطباطبایی و مسائلی از این دست، سپاسگزارم کیانوش فرید. در کنار این موضوعاتی که کیانوش به اون اشاره کرد، 20 وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی هم با ارسال نامه‌ای به 4 مرجع بین المللی خواستار تشکیل کمیته مستقل و مشترک جهت تحقیق فوری درباره این حملات به مدارس و علیه دانش آموزا شدند. یکی از امضا کنندگان این نامه حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند هست که درباره این نامه به ما این گونه گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این سازمان ها تنها سازمان های بین المللی هستند که در این حوزه در ایران دفاتر فعال دارند. سازمان بهداشت جهانی، سلبیس حقوق جهانی و ایزن یونیسف و یونسکو. بنابراین اینها دارای تکالیفی هستند و بایستی از این تکالیفشون استفاده بکنند و در این حال دولت ایران هم طبق اسناد بین المللی و تعهدات بین المللی که در این زمینه داره ملزم و مکلف به پاسخگویی به سازمان‌های بین‌المللی زیرربط هست که به اونها اشاره کردیم که به 4 موضوع رسیدگی بکنن. منشأ این گازهای شیمیایی چیست؟ چرا به مراکز آموزشی مثل مدارس و دانشگاه ها حمله میشه و چرا دختران و زنان هدف اصلی این حملات هستند و ایزن چه اقدامات مؤثری از طرف حکومت ایران برای توقف این حملات شیمیایی صورت گرفته است؟
آقای احمدی نیاز، ما در مورد مثلا سازمانی مانند یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در همین 5-6 اخیر که اعتراضات در ایران در جریان بود و کودکان بسیاری مورد هدف بودند، چه کشته شدند و چه بازداشت شدند، در بازداشتگاه های نگهداری می شدند، صحبت از این بود که یونیسف کجاست و یونیسف چه می کند و اقدام خاصی رو ما در این زمینه ندیدیم. چه فکر میکنید که حالا در این مقطع که این تعداد صدها و شاید هزاران دانش آموز در ایران تحت شعاع این ماجرای مسمومیت ها قرار گرفتند، اینها بخوان اقدام بکنند؟
به تبع یونیسف داره وظایف و تکالیفی است و داره یک سری مسئولیت هاست که بایستی پاسخگو باشه. حتی در همین موضوع هم قصور و کوتاهی از یونیسف وجود داره، یعنی با امهال و با یک نوع تفره رفتن داره از کنار این موضوع شانه خالی میکنه. ما به عنوان وکیل و حقوقدان متعرض این مسئله شدیم و خواستار این هستیم که یونیسف به تکالیف خودش عمل بکنه و بایستی پاسخگو باشه در مراجع بین المللی نسبت به اهمال و کوتاهی و قصوری که در قبال این مسئله داره، چون یکی از تکالیف اصلی یونیسف همین مسئله است. در نظر داشته باشیم ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفته و در حکم قانون داخلی ایران هست و جزو تکالیف دولت ایران هست قصور و کوتاهی در نقض مقررات خود این کنوانسیون برای حکومت ایران داری عواقبی هست و این سازمان ها میتونن این نقض تعهدات بین المللی ایران رو به مراجع قضایی یا به سازمان های بین المللی بالادستی اعلام بکنند.
قدم بعدی شما و همکارانتون، به هر حال 20 وکیل حقوقدان ایرانی، این نامه رو به انگلیسی و فارسی منتشر کردید. قدم بعدیتون چه خواهد بود در صورتی که از این سازمان ها نشنوید؟
ما از اعلام آمادگی کردیم که در این زمینه کمک بکنیم، کمیته حقیقت‌یابی ایجاد بشه، هر امر حقوقی لازم باشه ما حاضر هستیم انجام بدیم، حاضر هستیم دوستانی که در داخل هستن و دوستانی که در خارج از کشور هستن وکالت مصدومان و اولیای اونها رو به عهده بگیرن تا در این زمینه بتونیم در مراجع بین المللی برای تعقیب و پیگیری این موضوع اقدام بکنیم.
شما درباره وظایف سازمان‌های بین‌المللی که مورد اشاره در این نامه هستند صحبت کردید، اما وضعیت وظایف خود حکومت در ایران چگونه است در این زمینه؟
طبق اصل 22 از قانون اساسی ایران یا فصل 3 از فصل حقوق ملت، جان انسان ها مسئول از تعرض هست و طبق اصول 113 و 122 از قانون اساسی، رئیس جمهور به عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی ملزم و مکلف به حفاظت از جان شهروندان ایرانی و اجرای این اصل مهم از قانون اساسی هست. اصل 22 یکی از قواعد بسیار بسیار مهم در حفظ جان انسان هاست، جزو قواعد آمره هست. بنابراین حکومت ایران طبق خود قانون اساسی خودش ملزم و متعهد به حفاظت از جان دانش آموزان دختر است و هر کسی، حتی نهادهای قدرتی که مؤثر در این مسمومیت هستن رو بسی بلافاصله مورد تعقیب قرار بده. اما افسوس فراوان ما در ایران یک قوه قضایی مستقلی نداریم که در اون یک دادرسی منصفانه و عادلانه ای داشته باشه که بتونه برای این مسببان حکم تعقیب صادر بکنه.
صحبت‌های حسین احمدی نیاز رو میشنیدید، حقوقدان در هلند. شما هم اگر نظری درباره آنچه که در این روزها و ساعت‌ها در ایران می‌گذره دارید، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. میتونید صدای خودتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید یا اینکه با پیامگیر ما تماس بگیرید. شمارش هست 20420221122113. میتونید به ما بگید که به نظر شما مقصر کیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
16:20 در ایران هست. شنونده مجله بعد از ظهر هستید. بپردازیم به یک موضوع دیگه. دیپلمات‌های غربی دیشب به خبرگزاری فرانسه گفتند که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خاطر تعهداتی که ایران در پی سفر اخیر رافائل گروسی به این کشور داده، قطعنامه جدیدی علیه جمهوری اسلامی صادر نمی‌کنه. جلسه فصلی شورای حکام آژانس از دیروز آغاز شده و تا جمعه این هفته ادامه خواهد داشت. بررسی پرونده ایران احتمالاً روز چهارشنبه انجام خواهد شد. بشنویم ارزیابی بهروز بیات رو، کارشناس امور هسته‌ای در این زمینه رو.
می‌گویند که جمهوری اسلامی الان می‌خواهد که به توافق، نه تنها می‌خواهد بلکه اصرار دارد که به توافقی با غرب برسد، به برجام بازگردد. از این نقطه نظر آقای گروسی از سفر تهرانش دست خالی باز نگشت، علی‌رغم اون صحبت‌های رسانه‌ای که مسئولین جمهوری اسلامی کردند که بیشترش بازی با کلمات بود و نه در واقعیت امر. آقای گروسی با نسبتاً دست پر برگشته از سفر تهران.
آقای بیات، میگید که تهران تمایل داره به این که هم روابطش با آژانس رو بهبود ببخشه و به نظر شما حتی در پی احیای برجام هست. چه چیزی به نظرتون واداشته تهران رو که یک همچین روی کردی رو بعد از این همه ماه، شاید بیشتر از یک سال حتی، بخواد حالا اتخاذ بکنه؟
به نظر من آنچه که رژیم را مجبور میکند که برگرده برجام، جنبش زن زندگی آزادیه، زیرا که در اثر جدیت و شدت و حدت این جنبش بزرگ، جمهوری اسلامی نه تنها مشروعیتش رو در درون به کلی از دست داده، بلکه در عرصه جهانی هم بخش بزرگی. از این نقطه نظر به نظر من نکته مرکزی و اساسی الان این است که جمهوری اسلامی میخواهد اقلن برای کارگزاران خودش در ایران نشان دهد که هنوز در عرصه جهانی مشروعیتی دارد و برای این کار نیاز بسیار دارد به اینکه مثلا در چارچوب یک چیزی مثل برجام که چندین کشور بزرگ با اهمیت جهانی تو شرکت دارند، با اونها وارد یک توافقی بشه. طبیعتاً این که در اثر برجام یک منابع به منابع مالی هم دست پیدا میکنند، اون هم موضوعیه. اما در وهله اول من فکر میکنم بازسازی مشروعیت از دست رفته است.
آقای بیات، روی آن سوی این توافقات که همونطور که اشاره کردید کشورهایی هستند که اگرچه که دیپلمات‌های مثلا کشورهای غربی گفتند که در صدد تصویب یک قطعنامه تنبیهی در شورای حکام آژانس نیستند، اما از طرف از جمله مثلا واشنگتن در طول این روزها شنیده شده که احیای برجام در دستور کار نیست. فکر می‌کنید که آیا طرف مقابل هم این تمایلی که جمهوری اسلامی داره رو داره که برگرده به میز گفتگوی احیای برجام، یا اینکه تحت کنترل درآوردن برنامه با توجه به افزایش نظارت‌های آژانس در این مقطع براشون کافی خواهد بود و این مشروعیتی که جمهوری اسلامی در پی اون هست رو بهش نخواهند داد؟
اون با دقت کافی نمیشه گفت. آنچه که قابل رؤیته این است که غربی ها تا کنون به کلی از برجام صرف نظر نکرده اند. حالا علتهای مختلف میشه در نظر گرفت. یکیش میتواند این باشد که با توجه به اقبالی که جنبش زن زندگی آزادی در افکار عمومی کشورهای غربی پیدا کرده، برای این دولت‌های دموکراتیک غربی بسیار مشکل خواهد بود با رژیمی مثل جمهوری اسلامی به توافق برسند. منتها این در عرصه بیرونیه، در عرصه عمومیه. در دنیای واقعیشون، در دنیای واقعی سیاست غرب، به اصطلاح سیاست واقع گرایانشون، همیشه جمهوری اسلامی به ترتیبی که هست جای داشته و به نظر من هنوز غربی ها این که یک ایران دیگری هم میتواند وجود داشته باشد با این که در افق نمایان شده، هنوز به علت محافظه‌کاری یا به علت موضوعات دیگر که الان شاید وقتش نباشه بهش بپردازیم، به نظر من اندکی هم ریاکاری، هنوز امیدوارند که به نحوی به برجام برگردن. موضوع وحشتشون از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هستی یه موضوع واقعیه، ولی به نظر من آنچنان عاجل نیست که به هر کاری دست بزنن برای توافق. کارم نمی کنند. این که در شورای حکام قطعنامه تنبیهی صادر نمیشه چندان اهمیتی نداره، زیرا اگر که غربی ها تصمیم بگیرند که جمهوری اسلامی رو تنبیه بکنند، می توانند از مسیر برجام از طریق مکانیزم ماشه بدون هیچ گونه، بدون این که اصلا کسی بتواند جلوشان را بگیرد، بدون این که طرف مقابل روسیه یا چین حق وتو داشته باشند، می توانند از مکانیزم ماشه استفاده بکنند.
ارزیابی بهروز بیات رو میشنیدید، کارشناس امور هسته‌ای که امروز از فرانکفورت با ما گفتگو میکرد. اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که چهارشنبه این هفته، فردا و همزمان با روز جهانی زن، جایزه زنان شجاع بین المللی رو به شماری از زنان کشورهای مختلف و از جمله زنان و دختران معترض ایران اهدا میکنه. اردشیر طیبی گزارش میده.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که 8 ماه مارس همزمان با روز جهانی زن، جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 را به زنان و دختران معترض ایران اهدا خواهد کرد که از 26 شهریور در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس به خیابان‌ها آمدند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 15 اسفند از سوی دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، ضمن اشاره بر پیشینه تاریخی پشتیبانی حکومت ایران در اعمال خشونت علیه زنان، بر تأثیر قتل وحشیانه مهسا امینی در برانگیختن جنبش اعتراضی در ایران تأکید شده است. وزارت خارجه آمریکا در ادامه این بیانیه افزوده است که در روزهای پس از مرگ امینی، زنان و دختران ایرانی به خیابان‌ها آمدند، روسری‌هایشان را برداشتند و سوزاندند و گیسوان خود را قیچی کردند. مراسم اهدای جوایز بین المللی زنان شجاع روز 17 اسفند با حضور آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، و جیل بایدن، بانوی اول آمریکا و همسر جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، برگزار خواهد شد. دولت ایالات متحده برای 17 سال این جایزه را به زنانی از سراسر جهان اهدا می‌کند که شجاعتی مثال زدنی از خود نشان دادند یا برای حقوق بشر، ایجاد عدالت و برابری جنسیتی و بهبود موقعیت زنان در جوامع خود تلاش کردند. وزارت خارجه آمریکا همچنین با ستایش از شهامت و ایستادگی زنان و دختران معترض که الهام بخش موج دیگری از ایرانیان شامل مردان و پسران و پیوستن جمعی انبوه از آنان به اعتراضات شد، آورده است که شبکه‌های اجتماعی بلافاصله پر شد از تصاویر دختران جوانی که جسورانه در کلاس‌های درس خود دست به اعتراض زده‌اند و در برابر مدیران مدارس که سعی در متوقف کردن آنها دارند ایستادگی می کنند. این بیانیه تاکید کرده است که زنان و دختران ایران به رغم پاسخ خشونتبار جمهوری اسلامی به خواسته های معترضان که به کشته شدن صدها معترض مسالمت‌جو از جمله حدود 70 کودک منجر شد، پایداری کردند. بنابر اعلام واشنگتن، در مراسم روز چهارشنبه جایزه افتخاری مادلین آلبرایت به طور جمعی به زنان و دختران معترض ایران اهدا خواهد شد. خانم آلبرایت سیاستمدار یهودی تبار و نخستین وزیر خارجه زن آمریکا بود که 3 فروردین 1400 در سن 84 سالگی از دنیا رفت. از خانم آلبرایت اغلب به عنوان پرچمدار دموکراسی یاد می شود.
از جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 و اهدای اون به زنان و دختران معترض ایران اردشیر طیبی گزارش میداد و با این گزارش اردشیر میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com و حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام هم دنبال کنید. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران.